بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آله وصحبه ومن والاه. چهارمین حکم از انواع حکم تکلیفی مکروه هست. مکروه رو اینطوری تعریف میکنه: هو ما طلب الشارع ترکه لا على وجه الحتم والالزام، اون چیزی که شارع ترک اون رو طلب کرده اما نه به صورت حتمی و قطعی و الزامی. راه های شناخت مکروه یا از ماده فعل هست، یعنی خود ماده کرهه استفاده شده باشه، مثل همین حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم که فرمود ان الله حرم عقوق الامهات و بعد البنات و من عنوهات و کره لکم ثلاثا قیل و قال و کثرت السؤال و اضاعت المال. خداوند بر شما حرام کرد نافرمانی پدر و مادر و زندگی کردن دختران و منع کردن آنچه که خدا دستور داده که منع نشه و طلب آن چیزی که مستحق طلب آن نیستید. و برای شما مکروه دانست سه چیز: قیل و قال، یعنی سخنانی که از جای دیگه نشنیدید، حالا شامل غیبت و سخنچینی و دروغ و این چیزا هم میشه، و سوالات بیجا و ضایع کردن اموال و اسراف. پس ماده خود فعل دلالت بر کراهت میتونه داشته باشه، یا حدیث پیامبر که فرمود ابغض الحلال الى الله الطلاق، مبغوزترین حلال نزد خداوند طلاق هست. خب یعنی حلال هست اما نزد خدا نسبت به اون خشمگین می شود، بغض دارد، پس این نشون دهنده کراهت اون هست، چون درجه بالاتر از حلال که به حرام نزدیک بشه کراهت هست. پس یکی از راه های شناسایی کراهت یا مکروه خود ماده فعل بود که بیاد لفظ کره استفاده بکنه یا بگه حلال اما نکوهیده هست انجام اون، یا با صیغه نهی که چون گفتیم نهی در اصل برای حرمت هست و درجه پایین تر از حرمت کراهت هست. لذا اگر نهی باشه همراه اون قرینه‌ای باشه که اون رو از حرمت به کراهت منصرف بکنه، پس میگیم اون نص ما دلالت بر کراهت میده، مثل لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم، میگه سوال نکنید از خیلی چیزها که اگر برای شما حکمش مشخص شد شما ناراحت میشید، بدتون میاد. خب اینجا لا تسألو فعل نهی هست، گفتیم فعل نهی در اصل برای حرمت هست، اما حالا قرینه ای که همراهش هست دنبالش هست که فرمود و ان تسألو عنها حين ينزل القرآن و تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم. اگر از این موارد ما خیلی مسائل جزئی شما سوال بکنید در حالی که قرآن داره نازل میشه، برای شما حکمش مشخص میشه که خدا در اصل برای شما عفو کرده بود، بخشیده بود، یعنی شما اگر انجام میدادید هیچ گناهی مترتب شما نمیشد، هیچ حکمی مترتب شما نمیشد. پس این دلالت میده که نهی از حرمت به کراهت منصرف میشه، یعنی میشه سوال کرد اما این سوال در انگام نزول وحی مکروه، کراهت داره چون حکمش میاد. البته این منظور حکم در مورد مسائل جزئی هست، مسائلی که حالا نیاز به سوال نیست. یا حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله که فرمود دع ما یریبک الى ما لا یریبک، رها بکن اون چیزهایی که تو رو به شک میاندازه و بگیر اون چیزهایی که تو رو به شک نمیاندازه. پس اینجا دع که فعل امر هست اینجا منصرف میشه به کراهت، چون خود دستوری که داده میشه جز شبهات هست، مسائلی که شبه برانگیزه دیگه نمیشه وصف حرمت یا حلیت بهش داد، لذا در دایره کراهت وارد میشه مشتبهات، چون حلال که نیست، حرام هم که نیست، ما بین اونها هست. لذا همه چیزهایی که جز شبهات قرار میگیرند حکم شرعیش کراهت هست. حکم مکروه چیه؟ میگه فاعلش، انجام دهندش مستحق عقاب نیست، یعنی مجازات نمیشه، اما گاهی مستحق سرزنش و نکوهیدن هم هست. نزد احناف مکروه به دو نوع تقسیم میشه: مکروه بر اساس ادلهی که اون حکم رو ثابت میکنه این تقسیم بندی رو انجام دادن، یکی مکروه تحریمی دارن و یکی مکروه تنزیهی. مکروه تحریمی به اون مکروهی میگن که شارع ترک اون رو به صورت قطعی و حتمی طلب کرده اما با دلیل ظنی، یعنی راه اثباتش دلیل ظنی هست. خب این رو جمهور حرام میدونند چون جزء مسائل که حرامه دیگه، چون نزد جمهور دلیل فرق نمی کنه ظنی باشه یا قطعی باشه، یعنی قطعی منظور آیه قرآن یا حدیث متواتر باشه، ظنی منظور اخبار آحاد هست. پس مکروه تحریمی نزد احناف اون چیزی هست که شارع ترک اون رو به صورت قطعی طلب کرده اما با دلیل ظنی ثابت شده. منظور از دلیل ظنی هم اخبار آحاد هست. مثالش مثلا معامله بر معامله یا خواستگاری بر خواستگاری، نزد جمهور اینا حرام هست، اما نزد احناف چون با دلیل ظنی با خبر آحاد ثابت هست میگن مکروه تحریمی. فرق مکروه تحریمی با حرام نزد احناف تو همین هست. مکروه تحریمی در هر دو نهی قطعی و الزام آور هست، اما مکروه تحریمی راه اثباتش دلیل ظنی هست اما حرام با دلیل قطعی مثل قرآن یا سنت متواتر ثابت میشه یا مشهور حداقل، مثل زنا، ربا، اینا، شرب خم، پوشیدن لباس حریر، ابریشمی یا طلا برای مرد، اینها حرام میدونن چون با دلیل قطعی که خبر متواتر یا مشهور باشه ثابت شده. فرق دیگه ای که بین حرام و مکروه تحریمی وجود داره، منکر حرام نزد احناف کافر محسوب میشه. کسی بگه مثلا زنا حرام نیست، خب کافره نزد اونها، چون یکی از حرام هایی که قطعی هست رو که با دلیل قطعی ثابت شده رو اومده انکار کرده. اما منکر مکروه تحریمی کافر نیست. پس دو فرق بین مکروه تحریمی و حرام وجود داره که بهش اشاره شد. پس منکرش کافر نیست، اما اونچنان که ابو حنیفه و ابو یوسف که دو تا از بزرگان مذهب احناف هستن، در مذهب احناف ما سه تا امام داریم، امام بزرگ مذهب، امام اعظم، امام ابو حنیفه، ابو یوسف و محمد ابن حسن شیبانی هست که ابو حنیفه و ابو یوسف گفتن که مکروه تحریمی به حرام نزدیکتر هست و یعنی تقریبا حکم حرام رو بهش دادن اونها هم، اما کلیت مذهبشون اینطوریه که بین مکروه تحریمی و حرام فرق گذاشته میشه. اما مکروه تنزیهی مثل جمهور، همون مکروهی که جمهور علما بر اون اعتقاد دارن، احناف بهش میگن مکروه تنزیهی، یعنی اون چیزی که شارع ترک اون رو به صورت غیر حتمی و غیر قطعی طلب کرده. جمهور دیگه اصطلاح مکروه تنزیهی یا تحریمی رو دیگه ندارن، بهش میگن مکروه. مثل خوردن گوشت اسب، چرا؟ چون به اسب در جنگ ها نیاز بوده، خب حکم کلیش مباحه، اما اگر نیاز بهش پیدا بشه در جنگ، در جنگ های مسلمین با کفار، اینجا خوردنش مکروه میشه. یا وضوع گرفتن از اون ظرفی که پرندگان شکاری یا گربه از اون آب خورده، در اون دهان زده. خب چون اونها این حیوانات مردارخوار هستن، نظام وضوع گرفتن از این ظروف مکروهه، اما نمیشه حکم به عدم صحت وضوع یا حرمت داد، چون اجتناب از اونها مشکل هست و انسان تو حرج میفته. یا مثال دیگه برای مکروه تنزیهی احناف یا مکروه جمهور، ترک سنت های مؤکده هست. سنت هایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم روی اون پافشاری داشتن و همیشه اون رو انجام میدادن، مثل مزمزه و استنشاق در وضو مثلا، مثل نماز جماعت، مثل سنت های قبلیه و بعدیه نماز ها، رواتب. حکم مکروه تنزیهی انجام دهندش مستوجب عقاب و یعنی مجازات و سرزنش نیست، اما خلاف اولا و افضل محسوم میشه و بهتره که شخص از اون پرهیز بکنه. بر این اساس احکام تکلیفی نزد احناف 7 تا میشه، اما نزد جمهور 5 تا هست. نزد جمهور واجب، حرام، مکروه، مندوب، مکروه و مباح داشتیم، این 5 تا بود. اما نزد احناف واجب داشتیم، حرام که خودش به حرام لذاتیهی و حرام لغیرهی تقسیم می شد، مندوب داشتیم و مکروه تحریمی و مکروه تنزیهی و مباح. بله، پنجمین حکم از احکام تکلیفی که گفتیم من باب تقریب جزء احکام تکلیفی قرار گرفته، مباح است. مباح در لغت به معنای چیزی که بهش اجازه داده شده گفته میشه یا اعلان شده یا اجازه داده شده. نزد اصولیون منظور از مباح اون چیزهایی است که شارع مکلف رو بین فعل و ترک اون مخیر کرده، اختیار بهش داده که انجام بده یا ترک بکنه. راه های شناخت مباح یا از ماده فعل هست که از حلیت یا اباحه استفاده بشه، مثل الیوم احل لکم الطیبات، امروز همه پاکی ها برای شما حلال شد. احل لکم ما وراء ذلکم، ما ورای اینها، خداوند بعد از اینکه اون محرمات زنان یعنی کسانی که نکاح با آنها حرام هست رو برمی شماره، در پایان فرمود و احل لکم ما وراء ذلکم، غیر از اینها همه بر شما حلال شد. پس لفظ حلیت خودش دلالت بر اباحه و مباح بودن میده. یا دومین راه شناخت مباح، رفع اثم یا جناح یا حرج هست، بیاد از یک فعلی گناه یا اون سختی رو برداره، بهش پس مباح گفته میشه. مثالش فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ. در خلع فرمود که اگر شما ترس از این داشتید که با ادامه ارتباط زوجیت بین اون زن و شوهر حدود خدا اقامه نشه، در این صورت میگه اشکالی نداره، رفع جناح میکنه، میگه اشکالی نیست، گناهی نیست که مرد در عوض گرفتن اون خلع و اون عوض مالی که میگیره همسرش رو طلاق بده. یعنی این اباحه اون عوض خلع، اون مالی که از زن گرفته میشه برای شوهر رو میرسونه که در عوض اون بیاد طلاقش بده. یا مثال دیگرش ولا جناح علیکم فی ما عرضتم به من خطبه النساء، میگه الفاظ کنایه که خواستگاری صورت بگیره با الفاظ کنایه در انگام حده، میگه جناحی بر شما نیست، یعنی گناه نداره و مباحه، به صورت کنایه باشه. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. بله، به نسبت کور و به نسبت کسی که لنگ یا بیمار هست حرج رو و اون گناه و سختی رو بر می‌داره، به نسبت اونها شرکت در جنگ یا شرکت در جهاد مباح میشه و بر اونها حرج نیست. همچنین یکی دیگه از راه‌های شناخت مباح، صیغه امری است که همراهش قرینه باشه که اون رو از وجوب به اباحه، درجه خیلی پایین تر از وجوب بیاد منصرف بکنه. گفتیم اول وجوبه، بعد یک قرینه میتونه اون رو به ندب یا سنت منصرف بکنه، و همچنین میتونه یک قرینه باشه که اون رو از ندب هم به اباحه که درجه پایین تر از سنت هست منصرف بکنه. مثالش، اذا حللتم فاستادوا، هنگامی که حلال تحلل برای شما از احرام حاصل شد، از احرام حج بیرون اومدید یا عمره، فاستادوا، حالا شکار بکنید. در حالت احرام شکار کردن حرام هست، اما وقتی که تحلل حاصل شد شکار بکنید. حالا اینجا استادو امر هست که اینجا امر بر اساس قرائن حالیه که وجود داره، قرائن خارجی، یعنی داخل لفظ نه خارجی لفظ، دلالت بر اباحه داره، چون شخص میتونه شکار بکنه میرم نکنه، اختیار داره. یا مثالش، فاذا قضیت الصلاه فانتشروا في الارض، وقتی که نماز جمعه تموم شد در زمین پخش بشید، پراکنده بشید. خب یکی هم میخواد تو مسجد بمونه و ذکر خدا و عبادت بکنه تا عصر، مشکلی نیست. پس اینجا فانتشروا فعل امر به قرائن خارجی دلالت بر اباحه میده نه بر وجوب. یا کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، گفت در شب رمضان بخورید و بنوشید تا اینکه حالا طلوع فجر صورت بگیره. پس این خوردن و نوشیدن دلالت که امر صورت گرفته دلالت بر اباحه میده با قرائن خارجی. همچنین اباحه شناخته میشه با استصحاب اصل. استصحاب همونطور که قبلا گفته شد یکی از ادله تشریع بود، اینکه همون حکم سابق به روال خودش ادامه پیدا بکنه تا اینکه تا زمانی که دلیلی بر تغییر اون حکم سابق وارد نشده. این بهش میگفتیم استصحاب یا اصل براءت. خب پس مثلا همین آیه، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خداوند هر چیزی که در زمین هست رو برای شما خلقت کرده. پس این دلالت بر اباحه میده که در هر چیزی که نافع هست، سودمند هست برای انسان، اصل بر اباحه هست. بس این با استصحاب اصل فهمیده میشه. حالا مگر اینکه دلیلی وارد بشه بر حرمتش، مثلا اصل اینی که همه چیزها حلاله، مباحه. حالا مثلا دلیل داریم که گوشت خوک یا گوشت سگ یا خوردن چیز حرام هست، نوشیدن شراب، پس اون دیگه از زیر این استصحاب خارج میشه. حکم مباح اینه که هیچ ثوابی بر انجامش و هیچ عقاب و عتابی بر ترکش یعنی بر شخص مترتب نمیشه، ولی چه انجام بده چه ترک بکنه.